بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انا صادق انا ابیه انا آبائه علیهم السلام قال ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلك اليوم یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید فافعل فی خیرا و عمل فی خیرا اشهد یا اشهد لک یوم القیامه فانک لن ترانی بعدها ابدا وسائل الشیعه مجلد 11 صفحه 380 از عمر رفتنیز شماری کن مشمار قوس و اقرب و جوزارا ان النباتیت وحی سمیت قوا طبیعیتن ایزن سلست غازیت محیلت الغذا الى خلیفت تشبه ما تحللا نامیت تزید اقتار المحل به نسبت لاقت بهی نشون یا نشون کمل اگر کمل هم بوده حالا اینجوری خونده میشه غازیتون نامیتن زی خادمه و تلکه ایزن اربعن مستخدمه جاذبتون ماسکتون و دافعه حازمتون لها حزومون اربعه اولها المعدیو للکیلوسی والکبدیو سان للکیموسی فجن نزیجن رغوتن اکرن قسم صفرا و سودا و بلغمون و دم سالسون از اوردتن یلاقی و فی جداوله و فی سواقی و فی رواز و فی شعری من اروق الرابع فی الاعزا زکن غرر فی القوى النباتیه ان القوى النباتیه و هی سمیت قوا طبیعیتا ایزن ای کما سمیت قوا نباتیه سلست ای سلاس و قوا اهداها غازیتون وهیه قوتون محیلتول غذا همون غذا که غلط مشهوری هست بخونیم دیگه محیلتول غذا الى خلیفتن و بدلن تشبه ما تحللا و ثانیتها قوتون نامیتون قیل سمیت نامیتن مع انها منمیتون لرعایت المشاکلت مع الغازیه اقول فیه اشارتون الى کمال الاتصال بین النفس والجسد بحیث ان الجسد من مراتب النفس فوصفت به صفته و قد ذکرنا فی حواشینا علی سفر النفس من الاسفار ان هذا نظیر قولهم قدرت الحیوان کیفیت نفسانیه و الحال انها کیفیت قائمت بالقوه المنبسط فی الازلات ففیه ایزن اشارتون الى ساعت اشراق نفس ثم هي قوه تزيد اقطار المحل فخرج بالاقطار الزيادات الصناعيه فان الصانع اذا اخذ مقدارا من الشمعه فإن زاد على جانب منه نقص من جانب آخر به نسبت لاقت کذا فی حکمت الاشراق و هازا که قولهم على التناسب طبیعی و خرج به مثل الاستسقاء و سایر الاورام بهی ای بل ازدیاد نشون یا نشون کمله کمله و خرج بهی از سمن غازیتون نامیتن مفعولون مقدمون زی ای الغازیتو خادمتون و ترکیب من قبیل قوله تعالی و لباس و تقوا ذالک خیرون. عرض شد که نفس یا نفس سماوی هست یا نفس ارضی، نفس ارضی یا نباتی هست یا حیوانی هست یا انسانی، و خوندن این مطالب در حقیقت سیر آفاقی هست و در خود سفر کردن هست و دیدن آیات الهی به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست، چیزی که از کتاب وجود خود انسان کتاب خیلی عمیق‌تری هست، و انسان ببینه آثار صنع حق، اون نظم و نظام محیر العقولی که در این موجودات به کار رفته، و انسان دریچه باشه براش برای معرفت الله تبارک و تعالی و راهی باشه برای رفض مادیات و توجه به معنویات. این خلاصه‌اش. عرض میکنم که انسان البته هم قوای نباتی داره، هم قوای حیوانی داره، هم قوای انسانی داره. پس اگر چنونچه قوای نفس نباتی هم بیان بشه، در خود سفر کردن هستش. قوای نفس حیوانی گفته بشه، در خود سفر کردن هست و اقرا کتابک هستش، که انسان کتاب وجود خودش را قرائت بکنه، ببینه این چیزی که کودکان کودکستان کلاس تهیه مادیت و دیالکتیک میگن جز حرف های بچگانه ای چیز دیگری نیست، و هرچه هست صنع اوست و در تمام موجودات آثار قدرت او، آثار علم او، آثار نظام احسن او دیده میشه، و خلاصه همه مربوط به اوست. انا لله و انا الیه راجعون. عرض میکنم که قوای نباتیه 3 تا هستش که عبارت باشه از غازیه و نامیه و مولده. البته قوه مصوره حالا بعدن میاد که ایشون مثل این که درست قبول ندارن، تا حالا برسیم بهش. سلست قوای نباتیه 3 تا هستش: غازیه و نامیه و مولده. غازیه خداوند متعال خلقت فرموده برای حفظ شخص، نامیه برای کمال شخص، برای به کمال رسیدن شخص، و مولده برای حفظ نو خداوند متعال قرار داده در درخت ها و گیاه ها و در حیوان ها و در انسان ها. عرض میکنم که حالا بی اینها قوای نباتیه گفته میشه و قوای طبیعیه هم گفته میشه. وجه تسمیهش به نباتیه چه هستش و وجه تسمیهش به طبیعیه چه هست؟ اولا چرا بی اینها به قوه غازیه و نامیه و مولده چرا قوه نباتی میگن، در حالی که در حیوانم هست، در انسانم هست؟ البته اینی که بین سه تا قوه نامیه ببخشید نباتیه گفته میشه به خاطر اختصاص نبات به اینها نیست، بلکه به خاطر اختصاص اینها به نبات نیست، به خاطر اختصاص نبات به اینهاست. آخه یه مرتبه ما اینها را قوای نباتیه میگیم، اگر بگیم که بله به خاطر این که این قوا اختصاص به نبات داره، اینجوریه؟ نه، چون اختصاص به نبات نداره، در حیوان هم هست، در انسان هم هست. بلکه این ستا را قوای نباتیه میگیم به خاطر اختصاص نبات به این ستا قوه، نه به خاطر اختصاص این ستا قوه به نبات. این وجه تسمیهش به نبات. اما چرا به اینها طبیعیه گفته میشه؟ برای اینکه اینها چون مجرد نیستند و طبیعی هستند و شعور ندارند، مثل طبیعت که البته اینم که عرض کنیم شعور ندارند در مقابل انسان و حیوان که شعور دارند. به نبات اختصاص نداره. اشکالش همینه که نمیتونیم بگیم. در حیوان هم هست، در انسان هم هست. عرض میکنم که به اینها قوای طبیعیه هم گفته میشه، به خاطر اینکه همینطوری که طبیعت، طبیعت آب، طبیعت آتش، طبیعت هوا، طبیعت خاک شعور نداره، اینها شعور ندارن. شعور ندارن، شعور حیوان و انسان رو ندارن. و الا و ام من شیء الا یسبح به حمده، اصلا به طور کلی شعور در همه موجودات هست به اندازه گنجایش وجودیش. از این نظر بهش قوای طبیعیه گفته میشه. حالا اینها اولین نخستین قوه از این قوای ثلاثه عبارت است از قوه غازیه که برای حفظ شخص هستش، برای حفظ شخص نبات، شخص حیوان و شخص انسان. غازیه یعنی غذا رساننده. البته یکی که ما عرض میکنیم آقا برای خودمون ترجمه میکنیم، غذا رساننده، غذا دهنده به بدن، اینجور مثلا بدل ما یتحلل تهیه کننده برای بدن. و این غازیه کارش اینه که غذا را تبدیل به بدل ما یتحلل میکنه. لاشک در این معنا که جسم درخت و گیاه، جسم حیوان و انسان، یا الله، جسم درخت و گیاه، جسم حیوان و انسان در تحلیل، در اثر حالا در حیوان و انسان حرارت غریزیه، حرارت غریبه، اینها حرکت که انسان میکنه به تحلیل میره و بدل ما یتحلل میخواد. به قول امروزی ها سلول ها عوض میشه، باید به وسیله غذا سلول های تازه ای پیدا بشه. عرض میکنم که کار قوه غازیه که یه قوه ای از قوای نفس نباتی هستش، عبارت هست از تبدیل غذا. صحیحش گویا غذا هست، اما هر صحیحی خنک میشه انسان بخواب بخونه. یه مرتبه آدم میگه مسجد مثلا، غذا، غذا را تبدیل میکنه به بدل ما یتحلل، یعنی چیزی که از اعضای درخت و حیوان و انسان به تحلیل میره، یه چیزی را از غذا تهیه میکنه که جایگزین اون باشه، خلیفه اون باشه، بدل ما یتحلل باشه. این کار قوه غازی هست. و اما قوه نامیه، اول بگیم که چرا بهش نامیه میگن، در حالتی که باید منمیه بگن، بعدم ببینیم تعریف چی چیه و کار چی هست. دومین قوه از قوای نباتی قوه نامیه هستش. آخه نامیه یعنی نمو کننده، غازیه یعنی غذا دهنده، بدل ما یتحلل تبدیل کننده برای جسم. اما نامیه یعنی افزاینده، حالا افزاینده شاید هم معنی منمیه بشه، یعنی نمو کننده، یه چیزی که خودش نمو میکنه، اینجوریه. در حالی که باید منمیه گفته بشه، قوه منمیه یعنی قوه ای که نمو دهنده به جسم نبات و حیوان و انسان هستش، نه نمو کننده. نامیه غیر از غازی است. غازی یعنی غذا دهنده، بسیار خوب. بدل ما یتحلل برای جسم تهیه کننده، جسم یه چیزی است، اون قوه ای هم که این غذا را بدل مایت علل را برای او از غذا تهیه میکنه یه چیزی، این اشکالی نداره، این درست. اما نامیه، نامیه یعنی نموف کننده، رشد کننده، در حالی قوه نامیه رشد دهنده هستش، لذا باید منمیه گفته بشه. و چرا نامیه گفتم؟ اینا هم خب حساب طلبگیه، دونه دونه وجه تسنیه، مثل چیزی ده نیست که امتوی جزوه آدم بینویسه و یه چیزی اینجوری که نیست، طلبگیه. آقا چرا بهش نامیه میگن در حالی که باید منمیه گفته بشه؟ روش دهنده هستش، نمو دهنده، کارش انماه، نه کارش نموه. نموه که کار جسمه، قوه منمیه انماع میکنه، نمو میده، جسم نمو میکنه. پس چرا نامیه گفته؟ مصنف علیه الرحمه میفرماین که بعضی گفتن که برای مشاکلت و همرنگی و هماهنگی با غازیه، خب غازیه و نامیه اینجور باشه، هر دو اسم فاعل ثلاثی مجرد باشن، هم شکل هم باشن، هم ریخت هم باشن. اما خب از بعضی جور گفتن سجع و قافیه که نمیشه با سجع و قافیه چیز درست کرد. یه کسی صاحب ابن عباد به حاکم قم نوشت که ای به قاضی قم نوشت ایها القاضی به قم قد ازلناک فقم، قم پشت از سر جات برو برو. وقتی کاغذ به اش رسید گفت که ما ازلنی الا سجع، صاحب ابن عباد میخواست سجعی بگم آیه بدبخت رو معزول کرده، ایها القاضی به قم قد ازلناک فقم، پشت برو دنبال کارت. با سجع و قافیه که نمیشه چیزی درست کرد. عرض میکنم که برای مشاکلات با قاضیه، خب اونجا مولده داریم، خب منمیه باشه تا مثلا مثل مولده باشه، این نمیشه. من رو ماجی میفرمن نه، وجهش این نیست. به نامیه که به نامیه میگیم و منمیه نمیگیم برای مشاکلات با قاضیه نیست، سر دیگری داره و اون سرم سر ارزنده ای هست. و اون اینه که اینجوری که افلاطونیان و مشائیان میگفتن که نفس و بدن مثل مرغ و قفس میمونه، نه، مثل مرغ و قفس نیست، مثل لباس و شخص میمونه، نه اینجوری نیست. بدن مثل لباس، روح مثل شخص، نه اینجوری نیست. روح مثل مرغ، بدن مثل قفس، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، اینه؟ نه، حرکت جوهری صدر المتعلهین، حرکت جوهری که در حوزه شکوفای شیعه اثبات شد، به این معنا خلاصه دست رد میزنه و نمیتونیم این حرف بزنیم. بین نفس و بدن ارتباط برقرار ایجوری نیست و همین هم مایه، مایه معاد جسمانیه، معاد جسمانی درسته. اونی که منکرش بودن و میگفتن من یهیل ازامه و هی رمیم، تعجب میکردن، یه معاد جسمانیه که میگفتن من یهیل ازامه و هی رمیم. نفس و بدن ایجوری نیست که مثل مرغ و قفس باشن. اینی که گفتن نامیه، نامیه صفت جسمه که بدن باشه، که نمو کننده هست. منمیه قوه نفسه، نفس نباتی، منمیه نفسه، نامیه بدن هستش. اما صفت بدن را برای نفس اثبات کردن، توصیف کردن نفس را به صفت بدن. چرا؟ برای کمال اتصالی که بین نفس و بدن هست. بدن مرتبه نازله از نفسه، اینجور که نمیشه گفت بدن افتاد تو قبر، نه، کسی چند تا قل هو الله بخونه سر قبر یه میت میفهمه کی آمده داره برش فاتحه میخونه. قبور ائمه علیهم السلام محل نزول برکات، انوار فیوزات علوم معارف، خاک کوی اونا توتیای چشم دانشمندان، اینجوریه قبر هیچ کاره باشه؟ نه، بین روح و بدن و بین نفس و جسد اتصالی برقرار هست، اتصالی بی تکیف بی قیاس. عرض میکنم که بدن یه مرتبه ای از نفسه، مثل اشهد ان علی ان ولی الله که مرتبه از اشهد ان محمد ان رسول الله صلی الله علیه و آله هستش و امامت و ولایت یه مرتبه نازلی از نبوته. عرض کنم بعدن این جوریه، بعدن یه مرتبه از نفسه. بله ما اومدیم به نفس نامیه گفتیم برای که نفس نمودهنده هستش، باید بهش منمیه بگیم، بگیم که قوه قاضیه و قوه منمیه و قوه مولده و همه اینا هم قوای نفسه، مال نفسه، نفسه النفس فی وحدتی کل القوا. اما و نامیه صفت جسمه، جسمه که نامی هست، نفس منمیه هستش، اون قوه نفس منمیه هست. چرا بهش نامیه میگیم؟ توصیف کرده این نفس را به صفت بدن لکمال الاتصال، به خاطر اون پیوند محکمی که بین نفس و بدن هست، به جوری که بدن مرتبه ناسوتی نفسه و نفس مرتبه ملکوتی بدن هست. جوریه به همینه، همین چون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست. نه اگر فاصله بود در این میان، اگر توقفی در این میان بود، جدایی بین نفس و بدن بود، و توقف نیست، اتصال مسابق با وحدت، وحدت شخصیه در این حرکت جواری، مگر توقفیه، مگر درجا زدنی هستش؟ خب حرکت خروج تدریجیه. من بنده نمیدونم، میدونم که بله از اون وقتی که خاک بوده تا وقتی میشه مجرد یه چیزه، یه چیزه، فاصله در بینش اومده. از اینجا تا مدرسه فیضی یه حرکته، اگر آدم در کتاب فروشی نیسته یه حرکت. اتصال مساوات با وحدت شخصیه هستش. اجالتا ایشون میفرمان لذا صفت بدن را برای نفس آوردیم، صفت جسم را، صفت تن را برای من آوردیم، به قول یکی صفت گل را برای دل آوردیم. حالا ما هم امروز تو سج و قافیه افتادیم، یه روز که یه حرفای دهاتی میزنیم که بعض از روما گفتن شما گاهی، گفتیم گاهی ما دیم تو عمدن حرف خودمونی میزنیم، گاهی تو سج و قافیه خلاصه. حالا بله گفت جور به جوره الجنون و فنونون. بله عرض میکنم که این قوه، بعد مرحوم حاجی میفرمایی که بله ما در حواشیمون بر سفر نفس اسفار در اونجا هم گفتیم که یه نظیری هم داره، مثلا به قدرت حیوان میگن قدرت نفسانیه، مثلا به قدرت حیوان میگن کیفیت نفسانیه، در حالی که قدرت حیوان یه قوه ایست که منبث و پخش در عضلات هستش، در عضلات بدن حیوان. میگن قدرت حیوان قوت نفسانیه. چرا قوت نفسانیه؟ باید میگن قوت جسدانیه، برای که قوه ایست که منبث در عضلات هستش. اما چون اتصال خیلی محکمی بین نفس و بدن هستش، بین جسم و روح هستش، بگیم قوت نفسانیه، در حالتی که در عضلات بدن باشه. این سعه داره، اشراق نفس سعه داره، به جوری که اعضا و جواره هم مثل که نفسن، مثل که اینا هم نفسن، سعه داره، گسترش داره اشراق نفس. لذا که قدرت الحیوان کیفیت نفسانیه، در حالتی که منبسته در عضلاته. شهید شیعه مرحوم آیت الله مطهری قدس سره در یه مقاله‌ای که اصالت روح نوشته، در اونجا بیانی فرمودن که خلاصه این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، با ای که با مرغ و قفس نمی‌سازه، اتصالی است سخت بین نفس و بدن، و از همینجا معاد جسمانی هم طرح ریزی میشه و پی ریزی میشه. خلاصه این قوه نامیه. حالا قوه نامیه کار چه؟ کار قوه نامیه اینه که تزید و اقتار المحل به نسبت لاقت بهی نشون کمل. این تعریفشه. قوه نامیه قوه ایست که افزایش میدهد اقتار ثلاثه محل خودش را، که بدن حیوان باشه، بدن انسان باشه، هیکل درخت و گیاه باشه. تزید و اقتار المحل، طول و عرض و عمق درخت و گیاه و انسان و حیوان را افزایش میده. مرواجی میفرمه این قید زیادات سناییه را از تعریف خارج میکنه، مثل کسی که یه تک موم یه تک شم در دست بگیره و به یه شکلی درش بیاره، بعد یه تکی از این از اون بالاش یه تکی بکنه به این طرفش اضافه بکنه، یا از پایین یه تکی بکنه به طرف بالا اضافه بکنه، این افزایش اقطار محل نیست. برای اینکه اگر از یه طرفش یه تکی مومی برداشت به طرف دیگری اضافه کرد، از اون طرفو کم میشه. پس باید افزایش بدهد اقطار ثلاثه را بدون این که از چیزی کم بشه. این قوه نامیه رشد میدهد بدن انسان و حیوان و درخت و گیاه را در سه جهت، در سه امتداد، طول و عرض و عمق، بدون این که از اونجا برداره اضافه اونجا بکنه. به نسبت لاقت، این به نسبت لاقت در حکمت الاشراقه، اما معناش علت تناسب طبیعیه، اما این افزایش برای تناسب طبیعی باشه، نه مثل مرض استسقا. مرض استسقا مرضی هست که وقتی پیدا میشه در انسان، شکم انسان ورم میکنه. استسقا که بهش میگن برای اینکه خیلی آب طلب میکنه، هرچی آب میخوره سیر نمیشه، این مرض استسقا بهش میگن. خب در مرض استسقا و سایر ورم ها شکم انسان افزایش پیدا میکنه و یا اینکه پای انسان ورم میکنه افزایش پیدا میکنه. این علا تناسب طبیعیه نیست، باید بر تناسب طبیعی باشه و اینها از تعریف خارج میشه. قید سوم اینه که بهی نشون کمل یا نشون کمل، اون افزایش در اقطار ثلاثه ای که به وسیله اون افزایش نشونمای پیکر انسان و حیوان و درخت و گیاه کامل میشه. از این قید، با این قید سمن فربهی و چاقی از تعریف بیرون میره. چرا؟ برای که چاقی و مثلا وقتی که بدن انسان تو اون حدی که میخواد طول پیدا بکنه، قامت انسان طول پیدا کرده تو اون اندازه که میخواسته، عرض پیدا بکنه، عمق پیدا بکنه، در سن پیری که دوران نقصان هستش، اون موقع انسان یه وقتی چاق میشه. این چاقی و فربهی نشأ و نما انسان به وسیله این کامل نمیشه، برای اینکه این چیزه اون اجزای اصلیه که استخوان‌ها باشه و اینها، اون رشدی که میخواسته بکنه تا سن 40 سالگی مثلا یا کمتر که ما نمیدونیم، خلاصه تا اونجا دیگه این نشأ و نمایی که این بدن باید پیدا بکنه پیدا کرده، دیگه حالا در سن 60-70 سالگی حالا چاق شده مثلا. این مکمل نشأ و نما انسان نیست، اینم قوه غازیه. حالا قوه غازیه خادم قوه نامیه هستش، خداوند متعال قوه غازیه را خدمتگزار قوه نامیه قرار داده که قوه نامیه خودش خادم قوه غازیه هست و چهار تا خادم هم خودش داره، مستخدم چهار تا خادم هست، استخدام میکنه چهار تا خادم را و خودش و این چهار تا خادمش در اختیار قوه نامیه هستش. غازیتون نامیتن زی خادمه، قوه غازیه که مخدوم چهار قوه است و خودش هم چهار خادم داره، جاذبه، ماسکه، حازمه، دافعه. این چهار تا قوه خادم قوه غازیه هستن و قوه غازیه هم با این چهار تا خادمش خادم قوه نامیه هستن. بعدم ایشون میفرماین که قوه حازمه که یکی از خادمهای چهارگانه قوه غازیه هست، این چهار حزم داره میگیره، در حیوان و انسان البته، یک هضمیه که در کبد انجام میگیره، یه هضمیه که در رگها انجام میگیره، و هضم چهارم هم در اعضا و بیان اینها را میکنن که از رو بخونیم. در گیاه هم همین جوره، برای بله نفس داره دیگه، گیاه هم نفس نباتی داره، نفس نباتی داره و پیکره گیاه، پیکره گیاه با نفس نباتی. حالا نفس نباتی البته مجرد نیست نباشه، اما هرچه از پیکره گیاه با نفسی که در گیاه هست، لالا پیکره تنها بخوایم جسم گیاه حساب بکنیم که خب آب هم جسمه، پس چرا این گیاه شده؟ بله عرض میکنم راجع به ارخا و جذب یه توضیح دیگه هم عرض بکنیم. جذب گفتیم که قوه عامله مباشره با ارخا و جذب اوتار و رباطات و اعصاب با متشنج کردن عضلات اعضا را به حرکت در میاره. جذب مانند این که دست خود را به طرف خود کشانیم، مثلا تو اینجوری دستمون رو جمع میکنیم. ارخا مثل این که دست خود را به اطراف خود دراز کنیم. یک کسی آدم میل نداره که مثلا دستش به دست او بده، دستشو میکشونه. یک کسی هست نه دلش میخواد اینطور دستش، این ارخا. یا این که جذب در وقت اطاعت عامل از شوقیه شهویه، انسان یه چیزی اناری از دست کسی میگیره این رو جذب میکنه میخوره مثلا. ارخا در وقت اطاعت عامل از قوه غضبیه، از کسی میخواد فرار کنه، دستشو سنگی میخواد یا حیوانی میخواد یا دستشو میکشونه رو به خودش. این ارخا و جذب خلاصه حالا جور به جور میشه تعبیر کرد. اونم گفته میشه بله انقباض همون به حساب جذب و انبساط هم همون ارخا همون. البته حالا یه چیزی مونده که همونی که عرض کردیم که قوه متصرفه در وقتی که تحت نظر عقل باشه قوه مفکره بهش میگن، در وقتی که تحت نظر وهم باشه قوه متخیله. ما این دو سه روزه دور از یوتون مریض بودیم، اما افتان و خیزان خدمتون شرفیاب شدیم. حالا امروز یک کمکی از برکت انفاس قدسی آقایون حالمون خوبه. مطالعه هم خودم بنده می کنم و اینها رو قبلا هم مطالعه کردم، اما اونجا باید بیشتر درش دقت بکنیم، در توضیح قوه واهمه و قوه متصرفه. و کم اونجا ما توضیح عرض کردیم، اگر انشاءالله موفق شدیم در یه جایی به تناسب و حیاتی بود عرض خواهیم کرد. او وقتم برای این چیز، برای این قوای محرکه هم طبیعیات شفا فصل 5 از البته کتاب و نفس صفحه 290، اسفار جلد 8-9 جلدی صفحه 54 و 55 مراجعه بفرمایید، مفیده. طبیعیات شفا فصل 5 از کتاب نفس صفحه 290، اسفار جلد 8-9 جلدی صفحه 54 و 55. غررون فی القوه النباتیه ان القوه النباتیه وهیه سمیت قوه طبیعیتن ایزن سلست. قوای نباتیه و این قوای نباتیه نام گذاری شده است به قوای طبیعیه ایزن. این کلمه ایزن یعنی چه؟ ای کما سمیت قوا نباتیتن، همینطوری که قوه نباتیه بهش میگن، قوای طبیعیم نیز بهش گفته میشه. حالا این قوای نباتیه که قوای طبیعیم بهش میگن چند تا هستش؟ اول ایشون کمهیه را بیان میکنن، عددش را، بعد دونه دونه تعریفشو. سلست اینا سه تا هستن، ای سلاس و قوا. اهداها غازیتون، اولی از این ستا قوه غازیه هست. حالا تعریفش، وهیه قوتون محیلت الغذا الى خلیفتن و بدلن تشبه ما تحللا. و این قوه ایست که استحاله می کند و تبدیل می کند غذا را به جانشین و بدلی که شبیه باشه به اون چیزی که از بدن انسان و حیوان و درخت به تحلیل رفته، تهیه میکند بدل مایت حلل را. خداوند متعال چجوری این قوا را آفریده؟ و ثانیتها قوت نامیتون، و دومی اینها قوه نامی است. حالا سومی اینها که قوه مولده باشه در دو صفحه بعد بیانش میاد، قوه مولده در صفحه مقابل هم نیست، در صفحه پشت صفحه مقابل هستش که وسالستها، ببخشید مثل این که نه در اونجا، یعنی دو صفحه بعد یه ورق که رد بشیم در صفحه مقابلی از ما 292 هستش و سالستها قوتون مولده. پس تا دو صفحه و نیم دیگه منتظر اون قوه مولده نباشیم. و ثانیتها قوتون نامیه، قیل سمیت نامیتن مع انها منمیتون لرعایت المشاکلت مع الغازیه. بعضی گفتن که این قوه به اش نامیه میگن، با این که منمیه هستش به خاطر رعایت مشاکلت با غازیه. اقول مرحوم حاجی میفرمایند که فیه اشارتون الى کمال الاتصال بین النفس والجسد به حیث ان الجسد من مراتب النفس فوصفت به صفته. نه تنها برای مشاکلت نیستش، سری داره در اینی که قوه منمیه را نامیه میگن، اشاره است به کمال اتصال بین روح و بدن، نفس و جسد، به حدی و به جوری این اتصال و ارتباط برقرار هستش که ما میتونیم بگیم بدن یه مرتبه ای از مراتب نفسه، یه شأنی از شؤون نفسه. بله بله دقت بفرمایید هست جناب انصاری. بله فوصفت به صفته، پس توصیف شده از نفس به صفت جسد. و قد ذکرنا فی حواشینا علی سفر النفس من الاسفار ان هذا نظیر قولهم قدرت الحیوان کیفیت نفسانیه. شیخ و خواجه در متن اشارات و شرح اشارات ارتباطی که بین نفس و بدن هست بیان کردن. در جاهای دیگر اگر ضرری به بدن بخوره نفس منفعل میشه، اگر ضرری به نفس بخوره بدن منفعل میشه، اینا فعل و انفعال در یک دیگر دارن. نفس میترسه رنگ بدن زرد میشه، نفس خجالت میکشه رنگ بدن سرخ میشه. چه جوریست؟ این چه ارتباطیه؟ مغز سر انسان آسیبی میبینه نفس متأثر میشه. این کمال ارتباط بین نفس و بدن هست. چطور آقا؟ حالا او البته اونها میگن به اذن الله تبارک و تعالی، همینطور که انشاء صور میکنه، یکی از بزرگان هم میفرمودن که همینطور که انشاء صور میکنه نفس به اذن الله تبارک و تعالی، ممکنه اصل به اذن الله تعالی موجود خارجی هم ایجاد کنه. در معجزات و کرامات ائمه و انبیاء علیهم السلام هست، در فصل زمستان انگور رو به اذن الله تبارک و تعالی ایجاد میکنن. العارف و یخلق و به همته در وجود ذهنی اسفار، نظر مبارکتون هست. بله مثالی هم نه او وقت نفس مجرده دیه، نفس مجرد بدن مثالی به اذن الله تعالی میسازه، او مجرده، او مثالیه، بدن مثالی پایین تر از مجرده. خلاصه مثلا تقشعر قلوبهم و جلت قلوبهم و ازاز و کره و جلت قلوبهم. انسان هایی هستند که وقتی که ذکر خدا یا خدا را به عظمت یاد میکنن بدنشون میلرزه. چطوره؟ روح متذکر حق میشه بدن میلرزه. و جلت قلوبهم. خلاصه وقد ذکرنا فی حواشینا علی سفر النفس من الاسفار، در اونجا ما ذکر کردیم ان هذا نظیر قولهم، اینی که به منمیه نامیه میگن نظیر اینه که حکما میگن قدرت الحیوان کیفیت نفسانیه، این میگن. ولحالو انها کیفیت قائمت بالقوت المنبسط فی العضلات، والون که قدرت حیوان کیفیتی است که قائم به قوه است که اون قوه منبث و پخش در عضلات هستش. یه کسی بیا بگه که قدرت الحیوان، باید بگیم قوتون بدنیه. چرا میگیم قوتون نفسانیه؟ به خاطر ارتباطی که بین نفس و بدن هست. توصیف میکنیم نفس را به صفت بدن. ففیه ایزن اشارتون الى سعت اشراق نفس. حالا ایشون میفرمان سعی اشراق نفس، که تو اشراق نفس همون قوه منبثی در عضلات را هم گرفته. مرحوم آشتیانی در حاشیه میفرمان که نه، باید اشاره باشه به سعی وجود نفس، که اصلا النفس فی وحدته کل القوا، حتی قوه عامله، حتی اعضا و جواره. ثم هی، حالا قوه غازیه، ثم هی قوتون تزید و اقتار المحل، قوه ایست که افزایش دهنده است سقطر محل را، این محل خودش، محلی که این قوه نامیه درش هست که پیکره انسان و حیوان و درخت و گیاه باشه. فخرج بالاقتار از زیادات و سنائیه، با این تزید و اقتار المحل، زیادات سنائیه خارج شد از تعریف قوه نامیه. فإن الصانع إذا أخذ مقدارا من الشمع فإن زاد على جانب منه نقص من جانب آخر. برای که اگر کسی بخواد از شمع و موم یه چیزی بسازه، اگر مقداری از موم را بگیره، اگر افزایش بدهد یه طرفی از این، ناقص میشه از طرف دیگری، پس این از تعریف خارج میشه. به نسبت لاقت، این افزایش هم به یک نسبت مناسبی باشه که لایق به حال این اجسام هستش. کذا فی حکمت الاشراق، در حکمت الاشراق شیخ الاشراق به نسبت لاقت گفته، به یک نسبتی که لایق و شایسته و مناسب با این جسما باشه. و هاذا که قولهم علی التناسب طبیعی، چه بگیم به نسبت لاقت، چه بگیم علی التناسب طبیعی که دیگران گفتن در تعریف قوه نامیه. و خرج بهی مثل الاستسقا و سایر الاورام، با این خید خارج شد مثل استسقا، ورم شکم و سایر ورم ها که اینها به تناسب طبیعی نیست. بهی ای بل ازدیاد نشمون کمله، به وسیله همین ازدیاد و افزایش قوه نامیه، نشع و نمای پیکره نبات و حیوان و انسان کامل میشه. و خرج بهی از سمن، با این قید خارج میشه فربهی و چاقی. نه سمن، ما که یادداشت کردیم مقاله قلوی آخه هستیم، سمن نه. این اینجوری که حالا ما به لغت هم مراجعه میکنیم و مینویسیم. خب اون سمینه، اون که هستاله سمن فربهی و لاغری، اونی که به حضرت عالی میفرماید درست آیه شریفه، اما اون یعنی فربه، سمین یعنی فربه، سمن یعنی فربهی، و فربهی شاید اسم مصدر باشه، درسته اونم که جناب عالی میفرماید، اون سمین به معنی فربه هستش. این فربهی، نه فربه شدن، هم مصدر هم مثل که نیست، شاید اثر حاصله از مصدر مثلا باشه. غازیتون نامیتن، حالا اینجا معناش اینه که قوه غازی خادم قوه نامیه هست، اما چون شعر بوده ایشون فرموده غازیتون نامیتن زی خادمه. غازیتون مبتدای اول، زی مبتدای ثانی، خادمتون خبر برای مبتدای ثانی، مبتدای ثانی با خبرش خبر برای مبتدای اول، خادم بله، نامیتن هم مفعول خادمون هستش. غازیتون زی خادمتون نامیتن، قوه غازیه، این قوه غازیه خدمتگزار است قوه نامیه را. اینجوری نامیه مفعول خادمه هست، خادمه خبر از برای زی هست، زی مبتدای ثانیه، مبتدای ثانی با خبرش هم خبر از برای مبتدای اولی که غازیتون باشه. خب ربط بین مبتدای ثانی با خبرش با مبتدای اول چی چیه؟ همون اسم اشاره که زی باشه، مثل و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس و تقوا مبتدای اول، ذالک مبتدای ثانی، خیرون خبر از برای مبتدای ثانی، مبتدای ثانی با خبرش خبر برای مبتدای اول، رابطه بین مبتدای ثانی با خبرش با مبتدای اول ذالکه که اسم اشاره هست. غازیه نامیه را، حالا این را نخونیم، این نامیه را، غازیه نامیتن مفعول مقدمون زی ایل غازیتو خادمتون، قوه غازیه این قوه غازیه خدمتگزار است قوه نامیه را، و ترکیب من قبیل قوله تعالی و لباس و تقوا ذالک خیرون، که رابطه بین مبتدای ثانی با خبرش با مبتدای اول اسم اشاره هست. و تلک الغازیه تو ایزن اربعا من القوا مستخدمتون، همین قوه غازیه که خودش خادم قوه نامیه، خودش نیز چهار تای از قوا را استخدام میکنه. حالا اینا چرا مستخدم میگن؟ مثلا میگن مستخدمین، مستخدم اون کسی که کسی را استخدام میکنه، مثلا یه کسی که خادم میگیره، یه مدرسه یه خادم میگیره، خادم مدرسه مستخدمه، خادم اون جایی ما مثلا میگن مستخدم فرهنگ. مستخدم فرهنگ یعنی چی؟ یعنی خادم فرهنگ مستخدم. خلاصه حالا اگر بر اون بر ها اون اگر باشه درسته، اون اگر باشه. خراسان مهد ادبیات هست، در مقابل خطه خراسان دی نمیشه حرف زد. و تلکل غازیتو، همه شب از برکات حضرت رضا علیه السلام، و تلکل غازیتو ایزن اربع من القوا مستخدمتون، و این قوه غازیه نیز چهار تا یه از قوا را استخدام کرده. و تلک الخوادم للغازیته، حالا این چهار تا خادم قوه غازیه چی چیه؟ جاذبتون، این یک جاذبه یعنی چه؟ جاذبتون لکل عضوین یجذب و غذاءه خاص بهی اول خاص و المشترک کلمعده. برهان وقتی اقامه میکنن بر وجود قوه جاذبه، میگن اگر انسان کلش پایین باشه پاهاش بالا باشه، وقت آب بهش بدن با لیوان مرتبا میخوره و میره رو به بالا، و اگر قوه جاذبه نبود اینجوری نبود. یه آدمی که گرسنه یا یه غذای خیلی لذیذ عجیب و غریبی، یه غذاهای لذیذه که ما رو بیچاره میکنه، عرض کنم که اینا تا تو دهنش گذاشت مثل که معده جذب میکنه، هنوز دندونش نزده مثل که اینا فرو میره. خلاصه برای این اقامه کردن بر قوه جاذبه و همه اینا برهان اقامه کردن، ایشون ذکر نفرمودن. یکی قوه جاذبه هست از خادمهای قوه غازیه، که هر عضوی از اعضای بدن انسان قوه جاذبه داره. جاذبه چی رو جذب میکنه؟ جذب میکند غذایی که مخصوص به خودشه، یا اینجوری یا نه، هم بعضی از اعضا هستن که هم جذب میکنن غذایی که مخصوص به خودشونه، هم غذای مشترک اعضا رو جذب میکنن، مثل معده. خود معده هم جسمیه، خودش هم غذا میخواد، هم غذایی که مخصوص به خودشه جذب میکنه، و هم غذای سایر اعضا را از دهان جذب میکنه، در خودش قرار میده و اینا رو هضم میکنه تا به اعضا برسه. پس معده یه جسمی است که قوه جاذبش هم غذای مخصوص به معده را جذب میکنه، هم غذای مشترک اعضا را. جاذبه برای هر عضوی از اعضای انسان هست که جذب میکنند غذای مخصوص به خودش خود اون عضو، یا این که نه، هم جذب میکنه غذای مخصوص به خودش هم غذای مشترک کلمعده. این کلمعده مثال برای همونه که هم غذای مشترک رو جذب میکنه هم غذای مختص به خودش. مثلا و ماسکتون، و ماسکتون کذالک، این کذالک ها همش برمیگرده میگه که برای هر عضوی از اعضای بدن انسان قوه ماسکه هست، چنانچه برای هر عضوی از اعضا انسان قوه جاذبه است. اونم باز به همین جوری، یا نگه میداره غذایی که مخصوص به خودشه تا حذف بشه، یا اینکه نگه میداره غذای مشترک اجزا را مثل معده. این کذالک اشاره به اونه. و ماسکتون کذالک، و همچین قوه ماسکه که برای هر عضوی هست که نگه میدارد غذای مخصوص به خودش را، یا غذا میدارد یا نگاه می‌دارد غذای مخصوص به خودش و غذای مشترک اعضا را. لولاها لم یلبس الغزاء لرقته و لزوجته فی مواضع مزلقه، اشاره به برهانی است بر وجود قوه ماسکه، که اگر نبود قوه ماسکه مکس نمی کرد و نمی موند غزا در اعضا به خاطر رقت غزا و لزوجت لیزی غزا، اونم در مواضع مزلقه، مواضع لغزاننده مثل روده ها، مثل اینا اصلا جای لغزنده، اصلا لغزاننده هستن. خود غزا هم که لزوجت و لیزی داره، این باید اصلا بلافا گیر نکنه در بدن، اما قوه ماسکه اینها را نگه میده. حتی یتم الانهزام مع انه حرکت لابد لها من زمان، این قوه ماسکه باید باشه تا غذا در اعضا، در روده ها، در معده بمونه تا اینکه انهزام و هضمش تمام بشه. چرا بمونه تا هضمش تمام بشه؟ مع انه حرکت، وای که هضم و انهزام حرکته و حرکت یه زمانی میخواد. آخه هضم عبارت است از تبدیل غذا به بدل مایع تحلل، خب یه حرکتی هست، حرکت استحالی هست، حرکت کیفیه، حرکت زمان میخواد، زمان مقدار حرکته، باید یه زمانی باشه. پس قوه ماسکه باید باشه که اینا رو نگه بداره. و دافعتون کذالک، قوه دافعه هم کذالک همین جوری، یعنی هر عضوی از اعضا قوه دافعه داره. لولاها لسقل البدن و فسده، باید فضله اینها و زیادتی غذا دفع بشه به انواع گوناگون، و الا بدن سقالت پیدا میکنه و فاسد میشه. و حازمتون کذالک، چهارمین قوه خادم قوه قاضی حازمه است، که حازمه هم ایجوریه، برای هر عضوی از اعضا حازمه هستش. حالا معده هم غذای خودش رو هضم میکنه و هم غذای سایر اعضا را، البته بعضی از هضم ها که حالا بحثش میاد. خب پس این چهار تا قوه خادم قاضی هستن، خادم قاضی هم خادم نامیه. حالا این تمام شد. لها هضوم اربعتون، که برای قوه هاضمه هم چهار هضمه. اگر یک کسی یه چیزی مال کسی را خورد، یا کتاب کسی را گرفت و بهش نداد، میگن آخه دیگه از هضم رابع هم گذشته، این که گیر تو نمیاد، از هضم رابع هم گذشته، دیگه هضم چهارمی که دیگه اصلا تبدیل به اعضا میشه. خلاصه گفت که یه مزاهایی هم هست، اما حالا ما دیگه عرض نمی‌کنیم. لها هضوم اربعتون، برای قوه هاضمه هم چهار تا هضمه. البته حال جدیدی ها مثلی که یا کمتر شاید بدونن، یه تغییر مختصری جدیدی ها با قدیمی ها دارن در مراتب هضم. لها هضوم اربعتون، چهار هضم داره. اولها الهضم المعدی للکیلوس ای لتحصیله و هو الجوهر الشبیه به ماء الکشک السخیم. اولین هضم از هضم‌های چهارگانه هضم معدیه، هضمی که غذا در معده پیدا میکنه، که وقتی هضم معدی انجام گرفت، نتیجه این هضم کیلوس هستش و غذا تبدیل به کیلوس میشه. اولش هضم معدی برای کیلوسه، یعنی هضم معدی غذا برای تحصیل کیلوس، و این جوهری است که شبیه است به آب کشک غلیظ. و الهضم الکبدی و ثانی للکیموس، هضم کبدی هضم دومیه، یعنی دومین هضم از این هضم ها هضمی است که برای غذا در کبد پیدا میشه. هضم در کبد برای غذا چرا پیدا میشه؟ برای تحصیل کیموس. کیموس چی همون خلط که اخلاط اربعه میگفتن، خون و بلغم و صفرا و سودا میگفتن قدیمی ها. دومین هضم هضمیه که در کبد انجام میشه و نتیجهش متحقق شدن کیموسه. کیموس یعنی چه؟ ایل خلط که همون اخلاط باشه. فعزن تبخل، اینم که در منطق میگن زیدون متعفن الاخلاط، این اخلاطی که میگن همون اخلاط اربعه مقصودشون هست. و کل ذالک محمومون، و اینجوری راجب تب و این چیزا که در منطق گفته میشه در برهان انیولم، تیموس ایل خل فعزم تدخل غذا فل کبد تکونت الکیموسات الاربعه. هنگامی که طبخ شد و پخته شد غذا در کبد، متکون میشه و متحقق میشه کیموسات اربعه، یعنی اخلاط اربعه. چجوری اخلاط اربعه پیدا میشه؟ به وسیله هضم کبدی. از فیه شیء نزیج هو الدم و شیء فج هو البلغم و رغوتون تطفو هو الصفرا و اکرون یرسبو هو السودا. زیرا که در این غذا وقتی در کبد پخته شد، طبخ شد، زیرا که در این غذا یه چیز پخته ایست که خون هستش و یه چیزیه که پخته نشده، یه قسمتش درست پخته نشده، فجه یعنی خامه نپخته هست و یه چیزیش فج نپخته هستش و خام هستش، این بلغمه. و رغوتون تطفو هو الصفرا و در همین چیزی که در کبد هضم شده یک کفک، مثل کفک سرشیر، یک کفکی هم هست که تطفو یعنی بالا میاد. چطور سرشیر هم بالای شیر میاد، کفک شیر بالای شیر میاد؟ و رغوتون یعنی کفکی هست که بالا میاد که این صفرا هستش. و اکرون یرسبه و سودا، اکر دردی هست، اون چیزی که مثلا دردی آب اون لامی اندازه، اون دردیاش اون ته میره. باده دردالودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. و اکرون و یه دردی هم هست که یرسب ته می نشیند، یرسب یعنی ته می نشیند که این سودا باشه. و الهازا اشرنا به قولنا فجن نزیجن رغوتن اکرن قسم. تقسیم میشه اخلاط یا غذای حذف شده در کبد، تقسیم میشه به چی چی؟ تقسیم میشه به فج که بلغم باشه، نزیج که خون باشه، رغوه که صفرا باشه، اکر که سودا باشه. صفرا و سودا و بلغمون و دم. صفرا همون رغوه هستش، سودا همون اکر هستش، بلغم همون فج هستش، دمم همون نزیجه. ثم سالسون من الهزومه، دو تا سطر دیگه هست. ثم سالسون من الهزومه از توقیتیون اوردتن یلاقی دم الکبد. اورده جمع وریده، ورید به معنی رگه، اینا به معنی روده نیستش. سپس سومین هضم از هضم‌های چهارگانه وقتی است که ملاقات بکند اون خون کبد، یعنی غذایی که در کبد هضم شده، ملاقات بکند رگ‌ها را. اورده سپس هضم سومی وقتی است که ملاقات بکند دم کبد وریدها را، رگ‌ها را. و فی جداول و فی سواقی و فی رواز و فی شعریه من عروقن، اینا اقسام رگ ها هست. هضم سومی وقتی انجام میشه که غذای هضم شده ای در کبد ملاقات بکنه با رگ ها. حالا رگ ها اقسامی داره، یک قسم از رگ ها جداول بهشون میگن، رگ های بزرگ، یک قسم که جمع جدوله، یک قسم سواقی بهشون میگن، جمع ساقی هست، ساقی از جدول کوچیکتره، جوی کوچیکتره از جدول. و فی روازعه، روازعه ما در لغت نگاه کردیم، رواز جمع رازع و رازعه هست، اونم دندان طفل شیرخوار بهش میگن و طفل شیرخوار هم بهش میگن. حالا روازعه لابد اسم یه دسته از رگهای بدن انسانه که لابد ریستره از سواقی هم هستش، بچه رگها مثلا. بله این درست تعبیر خوبیه. و صلی الله علی محمد و آله.